فصل دوم. خانه عمویم دیوار به دیوار خانه ما بود. هر روز چند ساعتی به خانه آنها می رفتم. گاهی وقتها مادرم هم می آمد. آن روز من به تنهایی به خانه آنها رفته بودم. سر ظهر بود و داشتم از پله های بلند و زیادی که از ایوان شروع می شد و به حیاط ختم می شد پایین می آمدم که یک دفعه پسر جوانی روبرویم ظاهر شد. جا خوردم، زبانم بند آمد. برای چند لحظه کوتاه نگاهمان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین انداخت و سلام داد. صدای قلبم را می شنیدم که داشت از سینه‌ام بیرون می زد. آنقدر هول شده بودم که نتوانستم جواب سلامش را بدهم. بدون سلام و خداحافظی دویدم توی حیاط و از آنجا هم یک نفس تا حیاط خانه خودمان دویدم. زن برادرم خدیجه داشت از چاه آب می کشید. من را که دید دلو آب از دستش رها شد و به ته چاه افتاد. ترسیده بود، گفت: قدم، چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ کمی ایستادم تا نفسم آرام شد. با او خیلی راحت و خودمانی بودم. او از همه زن برادرهایم به من نزدیکتر بود. ماجرا را برایش تعریف کردم. خندید و گفت: فکر کردم عقرب تو رو زده، پسر ندیده. روستا زندگی کنی، با پسرها هم بازی شوی، آن وقت نتوانی دو سه کلمه با آنها حرف بزنی؟ هرچند از هیچ پسر و هیچ مردی جز پدرم خوشم نمی آمد. پدرم هم نسبت به من همین احساس را داشت. با اینکه 14 سالم بود گاهی مرا بغل می کرد و موهایم را می بوسید. آن شب از لابلای حرفهای مادرم فهمیدم آن پسر نوه عموی پدرم بوده و اسمش هم صمد است. از فردای آن روز آمد و رفتهای مشکوک به خانه ما شروع شد. اول عموی پدرم آمد و با پدرم صحبت کرد. بعد نوبت زن عموی پدرم شد. صبح بعد از اینکه کارهایش را انجام میداد می آمد و می نشست توی حیاط خانه ما و تا ظهر با مادرم حرف می زد. بعد از آن مادر صمد پیدایش شد و چند روز بعد هم پدرش از راه رسید. پدرم راضی نبود، می گفت: قدم هنوز بچه است، وقت ازدواجش نیست. خواهرهایم غر می‌زدند و می‌گفتند: ما از قدم کوچیک‌تر بودیم ازدواج کردیم، چرا اونو شوهر نمی‌دی؟ پدرم بهانه می‌آورد: دور و زمانه عوض شده. از اینکه می‌دیدم پدرم اینقدر مرا دوست دارد خوشحال بودم. می‌دانستم به خاطر علاقه‌ای که به من دارد راضی نمی‌شود به این زودی مرا از خودش جدا کند. اما مگر فامیل ها کوتاه می آمدند؟ پیغام می فرستادند، دوست و آشنا را واسطه می کردند تا رضایت پدرم را جلب کنند. یک سال از آن ماجرا گذشته بود و من دیگر مطمئن شده بودم پدرم حالا مرا شوهر نمی دهد. اما یک شب چند نفر از مردهای فامیل بی خبر به خانه من آمدند. اما یه پدرم هم با آنها بود. کمی بعد پدرم در اتاق را بست. مردها ساعتها توی اتاق نشستند و با هم حرف زدند. من توی حیاط زیر یکی از درختهای سیب نشسته بودم. حیاط تاریک بود و کسی مرا نمی دید. اما من به خوبی اتاقی را که مردها در آن نشسته بودند می دیدم. کمی بعد عموی پدرم کاغذی از جیبش در آورد و روی آن چیزی نوشت. شستم خبردار شد. با خودم گفتم قدم بالاخره از حاج آقا جدات کردن. فصل سوم. آن شب وقتی مهمان ها رفتند، پدرم به مادرم گفته بود
به خدا هنوزم راضی نیستم قدم و شوهر بدم. نمیدونم چطور شد قضیه تا اینجا کشیده شد. تقصیر پسرمون بود. با گریش کاری کرد که تو رو درواسی موندم. با بغض و آه گفت اگه پسرم زنده بود قدمو به اون میدادی؟ خب حالا فکر کن صمد پسر منه.
پسر عموی پدرم سالها پیش در نوجوانی مریض شده و از دنیا رفته بود. بعد از گذشت این همه سال هر وقت پدرش به یاد او می افتاد گریه می کرد و تأثیر او باعث ناراحتی اطرافیان می شد. حالا هم از این مسئله سوء استفاده کرده بود و اینطوری رضایت پدرم را به دست آورده بود. در قایش رسم است قبل از مراسم نامزدی مردها و ریش سفیدهای فامیل می نشینند و با هم به توافق می رسند. مهریه را مشخص می کنند و خرج عروسی و خریدهای دیگر را برآورد می کنند و روزهای دیگر آنها را روی کاغذ می نویسند. این کاغذ را یک نفر به خانواده داماد می دهد. اگر خانواده داماد با هزینه ها موافقت بکنند، زیر کاغذ را امضا می کنند و همراه یک هدیه آن را برای خانواده عروس پس می فرستند. آن شب تا صبح دعا کردم. پدرم مهریه و خرجهای عروسی را دست بالا و سنگین گرفته باشد و خانواده داماد آن را قبول نکنند. فردا صبح یک نفر از همان مهمانهای پدرم کاغذ را به خانه پدر صمد برد. همان وقت بود که فهمیدم پدرم مهریه‌ام را 5000 تومان تعیین کرده. پدر و مادر صمد با هزینه هایی که پدرم مشخص کرده بود موافق نبودند. اما صمد همین که رقم مهریه را دیده بود ناراحت شد و گفته بود
ای بابا چرا اینقدر کم؟ مهریه رو بیشتر کنین.
اطرافیان مخالفت کرده بودند. صمد پایش را توی یک کفش کرده و به مهریه 5000 تومان دیگر اضافه کرده و زیر کاغذ را خودش امضا کرده بود. عصر آن روز یک نفر کاغذ امضا شده را به همراه یک قواره پارچه پیراهنی زنانه برای ما فرستاد. دیگر امیدم ناامید شد. به همین سادگی پدرم به اولین خواستگارم جواب مثبت داد و تطهقاریش را به خانه بخت فرستاد. بعد مراسم شیرینی خوران و نامزدی در خانه ما برگزار شد. مردها توی یک اتاق نشسته بودند و زنها توی اتاقی دیگر. من توی انباری گوشه ی حیاط قایم شده بودم و زار زار گریه می کردم. خدیجه همه جا را دنبالم گشته بود تا عاقبت پیدایم کرد. وقتی مرا با آن حال زار دید شروع کرد به نصیحت کردن و گفت دختر این کارا چه معنی داره؟
مگه بچه شدی؟ تو دیگه 14 سالته. همه دخترای همسن و سالتو آرزو دارن پسری مثل صمد به خواستگاریشون بیاد و ازدواج کنن. مگه صمد چه عیبی داره؟ خونواده خوب نداره که داره. پدر و مادر خوب نداره که داره. امسال ازدواج نکنی سال دیگه باید شوهر کنی، هر دختری دیر یا زود باید بره خونه بخت. چه کسی بهتر از صمد آقا؟ تو فکر میکنی تو این روستای به این کوچیکی شوهری بهتر از صمد گیرت میاد؟ چیه؟ نکنه منتظری شاهزاده از اون طرف دنیا بیاد و دستتو بگیره تو ببرت تو قصر رویا. آهای دختر دیوونه نشو، لگد به بختت نزن، صمد پسر خوبیه، تو رم دیده و خواسته. من هیچ احساسی نداشتم، انگار نه انگار که داشتم عروس می شدم. توی دلم خدا خدا می کردم هرچه زودتر مهمان ها بروند و پدرم را ببینم. مطمئن بودم همین که پدرم دستی روی سرم بکشد قصه ها و دل واپسی هایم تمام می شود. روز از آن ماجرا گذشت. صبح یک روز بهاری بود، توی حیاط ایستاده بودم. حیاطمون خیلی بزرگ بود، دور تا دورش اتاق بود، دو تا در داشت، یک درش به کوچه باز می‌شد و آن یکی درش به باغی که ما به آن می‌گفتیم باغچه. باغچه پر از درخت آلبالو بود. به سرم زد بروم آنجا. باغچه سرسبز و قشنگ شده بود. درخت‌ها جوانه زده بودند و برگ‌های کوچکشان زیر آفتاب دلچسب بهاری می‌درخشید. بعد از پشت سر گذاشتن زمستانی سرد، حالا دیدن این طبیعت سرسبز و هوای مطبوع و دلنشین لذت بخش بود. یک دفعه صدایی شنیدم، انگار کسی از پشت درخت ها صدایم می کرد. اول ترسیدم و جا خوردم. کمی که گوش تیز کردم صدا واضح تر شد و بعد هم یک نفر از دیوار کوتاهی که پشت درخت ها بود پرید توی باغچه. تا خواستم حرکتی بکنم سایه ای از روی دیوار دوید و آمد روبرویم ایستاد. باورم نمی شد، صمد بود. با شادی سلام داد، دست پاچه شدم، سرم رو پایین انداختم و بدون اینکه حرفی بزنم یا حتی جواب سلامش را بدهم دوتا پا داشتم، دوتا هم قرض کردم و دویدم توی حیاط و پله ها را دوتا یکی کردم و رفتم توی اتاق و در را از تو قفل کردم. صمد کمی منتظر ایستاده بود. وقتی دیده بود خبری از من نیست، با اوقات تلخی یک راز رفته بود سراغ زن برادرم و از من شکایت کرده بود و گفته بود انگار قدم اصلا منو دوست نداره. من با 1000 مکافات از پایگاه مرخصی گرفتم فقط به این خاطر که بیام قدمو ببینم و دو سه کلمه با اون حرف بزنم. چند ساعت پشت باغچه خونشون کشیک دادم تا اونو تنهایی پیدا کردم. بی انصاف اون حتی جواب سلامم هم نداد، تا منو دید فرار کرد و رفت. نزدیک ظهر دیدم خدیجه آمد خانه ما و گفت قدم عصر بیا کمکم، مهمون داریم دست تنها. عصر رفتم خانهشان، داشت شام میپخت، رفتم کمکش، غافل از اینکه خدیجه برایم نقشه کشیده بود. همین که اذان مغرب را دادند و هوا تاریک شد دیدم در باز شد و صمد آمد. از دست خدیجه کفری شدم و گفتم اگه مامان و حاج آقا بفهمن هر دومونو میکشن. خدیجه خندید و گفت اگه تو دهنت سفت باشه هیچ کس نمیفهمه. داداشتم امشب خونه نیست، رفته سر زمین آبیاری قدم خانوم. بعد از اینکه کمی خیالم راحت شد زیر چشمی نگاهش کردم. چه
چرا این شکلی بود؟ کچل بود. خدیجه تعارفش کرد و آمد توی اتاقی که من بودم. سلام داد. باز هم نتوانستم جوابش را بدهم. بدون هیچ حرفی بلند شدم و رفتم آن یکی اتاق. خدیجه صدایم کرد. جواب ندادم. کمی بعد با صمد آمدن توی اتاقی که من بودم. خدیجه با اشاره چشم و ابرو به هم فهماند کار درستی نمی کنم. بعد هم از اتاق بیرون رفت. من ماندم و صمد. کمی این پا و آن پا کردم و بلند شدم تا از زیر نگاه های سنگینش فرار کنم. ایستاد وسط چارچوب در. دستهایش را باز کرد و جلوی راهم را گرفت. با لبخندی گفت: کجا؟ چرا از من فرار میکنی؟ بشین، بشین، باهات کار دارم. سرم را پایین انداختم و نشستم. او هم نشست، البته با فاصله خیلی زیاد از من. بعد هم یک ریز شروع کرد به حرف زدن. گفت: دوست دارم زنم این طور باشد، آن طور نباشد. گفت: فعلا سربازم و خدمتم که تموم بشه میخوام برم تهران دنبال یک کار درست حسابی. نگرانی را که توی صورتم دید گفت: شایدم بمونم همینجا توی قایش. از شغلش گفت که سیمان کار است و در تهران بهتر میتواند کار کند. همانطور سرم را پایین انداخته بودم. چیزی نمیگفتم. صمد هم یک ریز حرف میزد. آخرش عصبانی شد و گفت: تو هم یه چیزی بگو، حرف بزن تا دلم خوش باشه. چیزی برای گفتن نداشتم. چادرم را سفت از زیر گلو گرفته بودم و زل زده بودم به اتاق روبرو. وقتی دید تلاشش برای به حرف در آوردنم بیفایده است، خودش شروع کرد به سوال کردن. پرسید: دوست داری کجا زندگی کنی؟ جواب ندادم. دست بردار نبود. پرسید: دوست داری پیش مادرم زندگی کنی؟ بالاخره به حرف آمدم، اما فقط یک کلمه: نه. بعد هم سکوت. وقتی دید به این راحتی نمیتواند من را به حرف درآورد، او هم دیگر حرفی نزد. از فرصت استفاده کردم و به بهانه کمک به خدیجه رفتم و سفره را انداختم. غذا را هم من کشیدم. خدیجه اصرار میکرد: دختر، تو برو پیش صمد بشین با هم حرف بزنین تا منم کارا رو به موقع انجام بدم. اما من زیر بار نرفتم. ایستادم و کارهای آشپزخانه را انجام دادم. صمد تنها مانده بود. سر سفره هم پیش خدیجه نشستم. بعد از شام ظرف‌ها را جمع کردم و به بهانه چای آوردن و تمیز کردن آشپزخانه از دستش فرار کردم. صمد به خدیجه گفته بود: خدیجه خانم، فکر کنم قدم از من خوشش نمیاد. اگه اوضاع اینطوری پیش بره ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. خدیجه دلداریش داده بود و گفته بود: ناراحت نباش آقا صمد، این مسائل طبیعیه. کمی که بگذره به تو علاقه من میشه. آقا صمد، تو رو خدا صبر داشته باش، تحمل کن. صمد بعد از اینکه چایش را خورد رفت. به خدیجه گفتم: خدیجه جون، از اون خوشم نمیاد، کچله. خدیجه خندید و گفت: فقط مشکلت همینه، دیوونه، مثل اینکه سربازه. چند ماه دیگه که سربازش تموم شه کاکلش هم در میاد. بعد پرسید: خب حالا مشکل دوم؟ گفتم: خیلی حرف میزنه. خدیجه باز خندید و گفت: امان است دختر، اینم چاره داره. صبر کن، تو که از لاک درای و از رو درباسی بیای بیرون بیچارش میکنی دختر، دیگه اجازه حرف زدن نداره. از حرف خدیجه خنده هم گرفت و این خنده سر حرف و شوخی را باز کرد و تا دیر وقت بیدار ماندیم و گفتیم و خندیدیم. چند روز بعد مادر صمد خبر داد میخواهد به خانه ما بیاید. عصر بود که آمد، خودش تنها با یک بخچه لباس. مادرم تشکر کرد، بخچه را گرفت و گذاشت وسط اتاق و به من اشاره کرد بروم و بخچه را باز کنم. با اکراه رفتم نشستم وسط اتاق و گریه بخچه را باز کردم. چند تایی بلیز و دامن و پارچه لباسی بود که از هیچ کدامشان خوشم نیامد. بدون اینکه تشکر کنم، همانطور که بخچه را باز کرده بودم لباسها را تا کردم و توی بخچه گذاشتم و آن را گیره زدم. مادر صمد فهمید اما به روی خودش نیاورد. مادر هی لب گزید و ابرو بالا انداخت و اشاره کرد تشکر کنم، بخندم و بگویم که قشنگ است و خوشم آمده. اما من چیزی نگفتم، بغ کردم و گوشه اتاق نشستم. مادر صمد رفته بود و همه چیز را برای او تعریف کرده بود. چند روز بعد صمد آمد. کلاه سرش گذاشته بود تا بیمویی‌اش پیدا نباشد. یک ساک هم دستش بود. تا من را دید مثل همیشه لبخند زد و ساک را داد دستم و گفت قابلی نداره. بدون اینکه حرفی بزنم ساک را گرفتم و دویدم طرف یکی از اتاقهای زیرزمین. دنبالم آمد و صدایم کرد. ایستادم. دم در اتاق کاغذی از جیبش در آورد و گفت قدم، تو رو به خدا از من فرار نکن. ببین این برگه مرخصیمه. به خاطر تو از پایگاه مرخصی گرفتم، اومدم فقط تو رو ببینم. به کاغذ نگاه کردم اما چون سواد خواندن و نوشتن نداشتم چیزی از آن سر در نیاوردم. انگار صمد هم فهمیده بود، گفت مرخصیم یه روز بود. ببین، یکو کردم دو، تا یه روز بیشتر بمونم و تو رو ببینم. خدا کنه کسی نفهمه. اگه بفهمن برگه مرخصیمو دستکاری کردم، پدرمو در میارن. میترسیدم در این فاصله کسی بیاید و ببیند ما داریم با هم حرف میزنیم. چیزی نگفتم و رفتم توی اتاق. نمیدونم چرا نیامد تو. از همون جلوی در گفت پس لااقل تکلیف منو مشخص کن. اگه دوستم نداری بگو یه فکری به حال خودم بکنم. باز هم جوابی برای گفتن نداشتم. آن اتاق دری داشت که به اتاق دیگر باز می شد. رفتم آن یکی اتاق. صمد هم بدون خداحافظی رفت. ساک دستم بود. رفتم و گوشه ای نشستم و آن را باز کردم. چند تا بلیز و دامن و روسری برایم خریده بود. از سلیقه‌اش خوشم آمد. نمیدانم چطور شد که یک دفعه دلم گرفت. لباسها را جمع کردم و ریختم توی ساک و زیپش را بستم و دویدم توی حیاط. نه، صمد نبود، رفته بود. فردایش نیامد، پس فردا و روزهای بعد هم نیامد. کم کم داشتم نگرانش می شدم. به هیچ کس نمی توانستم راز دلم را بگویم. خجالت می کشیدم از مادرم بپرسم خبری از صمد دارد یا نه. یک روز که سر چشمه رفته بودم از زنها شنیدم پایگاه آماده باشد و به هیچ سربازی مرخصی نمی دهند. پدرم در خانه از تظاهرات ضد شاه حرف می زد و اینکه در اغلب شهرها حکومت نظامی شده و مردم شعارهای ضد حکومت و ضد شاه سر می دهند. اما روستای ما امن و امان بود و مردم به زندگی آرام خود مشغول بودند. یک ماه از آخرین باری که صمد را دیده بودم می گذشت. آن روز خدیجه و برادرم خانه ما بودند. نشسته بودیم روی ایوان. مثل تمام خانه های روستایی در حیات ما هم جز شبها همیشه باز بود. شنیدم یک نفر از پشت در صدا می زند
یا الله! یا الله!
صمد بود. برای اولین بار از شنیدن صدایش حال دیگری به هم دست داد. قلبم به تپش افتاد. برادرم ایمان دوید جلوی در و بعد از سلام و احوال پرسی تعارفش کرد بیاید تو. صمد تا من را دید مثل همیشه لبخند زد و سلام داد. حس کردم صورتم دارد آتش می گیرد. انگار دوتا کفگیر داغ گذاشته بودند روی گونه هایم. سرم را پایین انداختم و رفتم توی اتاق. خدیجه تعارف کرد صمد بیاید تو. تا او آمد من از اتاق بیرون رفتم. خجالت میکشیدم پیش برادرم با صمد حرف بزنم یا توی اتاقی که او نشسته بنشینم. صمد یک ساعت ماند و با برادرم و خدیجه حرف زد. وقتی از دیدن من ناامید شد، بلند شد و خداحافظی کرد که برود. توی ایوان من را دید و با لحن کنایه آمیزی گفت:
ببخشید مزاحم شدم، خیلی زحمت دادم، به حاج آقا و شیرین جان سلام برسونین.
بعد خداحافظی کرد و رفت. خدیجه صدایم کرد و گفت:
قدم، باز که گند زدی، چرا نیومدی تو؟ بیچاره ببین برای چی آورده.
و به چمدانی که دستش بود اشاره کرد و گفت:
دیوونه، برای تو آورده دختر.
آنقدر از دیدن صمد دست پاچه شده بودم که اصلا چمدان را دستش ندیده بودم. خدیجه دستم را گرفت و با هم به یکی از اتاقهای تو در توی من رفتیم. در اتاق را از تو چفت کردیم و در چمدان را باز کردیم. صمد عکس بزرگی از خودش را چسبانده بود توی در داخلی چمدان و دور تا دورش را چسبکاری کرده بود. با دیدن عکس من و خدیجه زدیم زیر خنده. چمدان پر از لباس و پارچه بود. لابلای لباس ها هم چند تا صابون عطری عروس گذاشته بود تا همه چیز بوی خوب بگیرد. ایمان که دنبال من آمده بود به در کوبید. با هول از جا بلند شدم و گفتم: خدیجه بیا چمدونو یه جایی قایمش کنیم. خدیجه تعجب کرد:
وا، چرا قایم کنیم؟
خجالت میکشیدم ایمان چمدان را ببیند. گفتم:
اگه ایمان عکس صمد رو ببینه فکر میکنه منم به اون عکس دادم.
ایمان دوباره به در کوبید و گفت:
ای بابا، چرا در رو بستین؟ باز کنیم ببینم.
با خدیجه سعی کردیم عکس را بکنیم، نشد. انگار صمد زیر عکس هم چسب زده بود که به این راحتی کنده نمیشد. خدیجه به شوخی گفت:
ببین، انگار چسب دو قلو زده به این عکس، چقدر از خودش متشکره آقا.
خدیجه در را به روی ایمان باز کرد. ایمان که شستش خبردار شده بود کاسه ای زیر نیم کاسه است، اول با نگاه اتاق را وارسی کرد و بعد گفت:
ببینم، پس کوچمدون، صمد برای قدم چی آورده بود؟
زیر لب و آهسته به خدیجه گفتم: به جون خودم، اگه لو بدی من میدونم. و تو؟ خدیجه سر ایمان را گرم کرد و دستش را کشید و او را از اتاق بیرون برد.